نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 258 سطر 16 11 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به العباد به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة صل على محمد كما أزعفت به الأحبال وأحرست به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام صل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعزمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأسحبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنحه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وأهل رسولك وأزهر به العدل وأيده بالناس وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبلها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأزهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. مرحوم آخون رحمة الله عليه فرمودن که مطلوب اون وجود سعی اون تبایع هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن که اینجا اشکال مطرحه که وجود سعی بنابر آن که تشخص به وجود باشه متصور نیست. در مقام پاسخ از این اشکال فرمودن که این وجودی که مضاف به طبیعت هست و در حیز طلب قرار میگیره و متعلق شوق هست وجود خارجی فرضی است و این وجود خارجی فرضی همچنان که میتواند وجود خاص باشد همچنین میتواند حقیقت وجود که معرای از همه لوازم و قیود باشه میتونه او باشه. و حقیقت وجود قابل صدق بر هر وجود محقق در خارج هست. این مطلبی بود که ایشون در پاسخ از اون اشکال بیان فرمودن. بعد در ادامه می فرمایند که این لوازم وجود اینها خارج از طبیعتی هستند که غرض آمر به او تعلق گرفته، همونطور که در خود کلام مرحوم آخوند رحمت الله علیه هم بود که من دون تعلق غرض، در متن کفایه اینجور فرمودن من دون تعلق غرض به احد الخصوصیات لازمت للوجودات، بدون اینکه غرضی تعلق بگیرد به یکی از خصوصیاتی که لازمه وجوداته. پس این لوازم وجودیه اینها متعلق غرض نیستند. خب مطلوب هم که اون وجود سعی شد که وجود سعی اون حقیقت وجوده. پس این لوازم خارج از مطلوب هم و مطلوب اون چیزیست که غرض مولا قائم به او هست، اینها خارج از او هستند. مطلوب مولا اون وجود سعی هست، اون وجود سعیست که غرض مولا به او تعلق گرفت. بنابراین برای نفی خصوصیت و ویژگی هر یک از این لوازم وجودیه ما نیاز به اطلاق لحاظی نداریم. اطلاق رفع قید محتمل هست. خب رفع قید محتمل، المحتمل دخله فی المطلوب هست. خب حیث این که این لوازم می دانیم که دخالتی در مطلوب نداره، پس احتیاجی به اطلاق برای نفی این احتمال نداریم. تعبیرشون این هست و حیث این لوازم الوجود خارجتون اما یقوم به الغرض، خارجتون قطعا یعنی علما ما میدانیم که خارجه، از اون جایی که این لوازم وجود خارج از چیزی است که غرض به او تعلق گرفته، اون چیزی که غرض به او تعلق گرفته اون مطلوب هست و متعلق طلبه و این خارج هست قطعا. خب وقتی خارج هست قطعا، پس احتمال دخلش در مطلوب رو نمیدیم تا بخوایم با اطلاق نفی او کنیم. ازایشون می فرماید که و حیث و این لوازم الوجود خارجتون اما یقوم به الغرض قطعا فلا حاجت الى اطلاق لحاظی فی الوجود به لحاظ لوازمه. پس نیازی به اطلاق لحاظی در این وجود عنوانی، این وجود فرضی عنوانی، اطلاق به لحاظ این لوازم نه، لا حاجت، ما نیاز به یک اطلاق لحاظی نداریم. در این سطر دو تا سؤال وجود داره. یکی این که ایشون تعبیر فرمودن به اطلاق لحاظی. خب مستحضرین تا مباحث اطلاق و تقیید، اطلاق ذاتی و اطلاق لحاظی. چرا ایشون تعبیر به اطلاق لحاظی کردن؟ آیا اشاره به اون دو مبنا و اختلاف هست که مقدمات حکمت ما رو به اطلاق لحاظی میرسونه یا به اطلاق ذاتی؟ آیا اشاره به اونه؟ یا نه یک احتمال دیگری در میون هست؟ به نظر میرسه که این تعبیر به اطلاق لحاظی ضرورتا مسابقه با اون و بر اساس اون مبنای مطرح شده در بحث اطلاق و تقیید نیست. الان اطلاق ذاتیه یا اطلاق لحاظیه؟ جاش نبود الان حالا اینو بگه. اون موارد دیگه ایشون تمسک که به اطلاق میکرد، میگه ذکر میکرد ایشون اطلاق لحاظی اطلاق ذاتی. به نظر نیست اینجا اطلاق، ولو اینکه ما مبنامون اطلاق ذاتی باشه، اینجا باید اطلاق لحاظی باشه و اون بر اساس یک نکته دقیقی است و اون این هستش که اون اطلاق ذاتی در دوران میان طبیعت و یکی از حسس اون طبیعت، اگر مولا گفت اعتق رقبه، نمیدونم طبیعت رقبه را اراده کرد یا یک حسه از حسس طبیعت مثلا رقبه مؤمنه را اراده کرد، خب اینجا اطلاق میشه اطلاق ذاتی. ولی اگه یک چیزی خارج از این دوران بود، الان قیود محتمل لوازم وجود اگر باشه احتمال اخذش رو میدیم و احتمال عدم اخذش رو میدیم. این احتمال اخذ لوازم وجود در وجود، مع وجود و عدم اخذ، خب اینها خارج از اون وجودن. اینطور نیست که من نسبت به وجود شک دارم که حقیقت وجود اراده شده یا یکی از حسس اون حقیقت اراده شده، اون یک دوران دیگریه. الان نمیدونم کنار این حقیقت وجود آیا لوازم هم لحاظ شده یا نه. خب اینجا اطلاق لحاظیه، اطلاق ذاتی معنی نداره. اطلاق ذاتی میاد برای من اون طبیعت مثلا لاوشرط، حالا لاوشرط قسمی مقسمی یا اون ذات طبیعت هرچی که هست، حالا اختلاف دعوایی که هست در بحث مطلق و مقید در پیش هست، بالاخره به اون میپردازه. ولی یه چیزی که خارج از او شد اینجا اینجا بس اون چیزی که مطرحه یک قیدیست که شک دارم مولا لحاظ کرده کنار این طبیعت، نه به عنوان یکی از حسس و افراد این طبیعت، در کنار این طبیعت میشه اطلاق لحاظی. میشه این وجود رو، این که فرموده اطلب و منکه وجود صلات، این وجود صلات رو مقید نکرده، لحاظ نکرده به حسه، نه مقید نکرده به لوازم وجود. اینجا میشه اطلاق لحاظی. بنابراین این تعبیری که ایشون فرمودن اطلاق لحاظی چنین نیست که بگیم با اون بحث اصولی سازگاره. زیاد به نظر نمیسه یه امر دارجی باشه که هر کی اونجا اطلاق لحاظی داشت حالا هر جا رسید به یه اطلاق لحاظی. خود ایشون هم معهود نیست. خب این از این نکته دوم در این سطح اینه که چرا ایشون فرمود فلا حاجتا. خب یه چیزی که ما میدونیم خارج است، اما یقوم به الغرض قطعا، یعنی علمن یقینا خارجه، اصلا اینجا اطلاق مگه میتونه ناظر به او باشه؟ اینجا ممکنه پاسخ بدیم در مقام دفع این توهم، بگیم که یک وقت این خروج از غرض به نگاه عقلیه، خب بله، یک وقت نه به نگاه عرفی میخوایم نگاه کنیم. عرف متعارف خب این تدقیق رو نداریم، بس بحث حکمیه تشخص به وجود باشه امثال اینا. و بحث حکمیه. خب عرف متعارف چنین هست که میگه وجود صلات با این خصوصیت با این لوازم وجوده یا با اون لوازم وجود، عرف این لوازم وجود رو لحاظ میکنه. خب اینجا وقتی عرف اینه، مولام که داره بر اساس محاوره عرفیه صحبت میکنه، خب اطلاق و تقییدات مولا هم بر اساس چیه؟ بر اساس محاوره عرفیه، داره بر اساس محاوره عرفی. اگر قید زد میگه دخیل نیست، قید نزد میگه لوازم وجود دخیل نیست، عقلا دخیل نیست. بله مولا، ولی اشکال نداره که چون عرف متعارف این انتظار از مولا داره، مولا نسبت به او در مقام بیان باشه و ما اطلاق بگیریم. لذا تعبیر فرمود فلا حاجته. بله یه چیزی اگر به لحاظ عرف، ذهن عرفی، عرف متعارف و اصلا دخیل نیست، که میگه مولا اصلا نسبت به او در مقام بیان نیست. لذا تعبیر فرمود که فلا حاجت الى اطلاق لحاظی فل وجود، یعنی در همین وجود عنوانی. به لحاظ چی؟ اطلاق امر نسبیه دیگه. به لحاظ چی؟ به لحاظ لوازم. نه هست. خب بل یسه تعلق و طلب به نفس الوجود، همین که احراز کنیم که طلب به خود وجود، این به نفس الوجود بازترش کنیم، الوجود المفروض، خب وجود مفروض که داشتیم، المعرفی ذاته، المعرفی ذاته به حسب الفرض و تقدیر انجمی لوازمه. خب این خودش معرفی ذاته هست، همین که این مطلب رو احراز کنیم کفایت میکنه، همین که احراز کنیم طلب به خود وجود خورده به اون حقیقت وجود که المعرفه هست کفایت میکنه. خب اینو چطور احراز کنیم؟ این یه وجه لازاتیه. من نمیدونم حقیقت وجود رو مولا اراده کرده یا وجودات خاصه رو. خب دوران بینه مثل دوران بین طبیعت و حسه هست، شبیه به اوه، تعبیر ایشون هست در پاورقی ذوات حسه هست. اینجا دیگه اطلاق ذاتی میاد مثلا. بل یسه طلب به نفس الوجود، این به نفس وجود یعنی لا به حسسه، که نفس وجود هم المعرفی ذاته انجمی لوازم. که بله اگه گفتیم به این نفس وجود خورده، خب نفس وجود در دلش تعریه از جمع لوازم وجود داره. این به حسب الفرض و تقدیر رو داشته باشید، به دردمون میخوره که این تعریه به حسب فرض هست، به حسب فرض. خب از این اینجا یک توهمی مطرح میشه. توهم اینه که خب ما چرا بگیم وجود طلب تعلق گرفته به وجود مفروض، نمیدونم حقیقت وجود، المعرّا عن جمیع اللوازم، اینو ما برای چی بیاری وسط؟ بگیم یک جهت جامعی، اونم نه جامع انتزایی و از اختراعات ذهن، بلکه یک جامع خارجی وجود داره میان این وجودات خاصه. اطلاق خب بیاد اون جامعه رو برای ما احراز کنه در مقام پاسخ از اون قائل، میگیم تشخص به وجوده و وجود بین انها وجودات خاصه یک جهت جامعه، اونم نه جامعه فرضی، جامعه خارجی وجود داره. خب این مطلب مطلب باطلیه، به خاطر اینکه وجود حقیقی در هر موجودی، همونطور که قائل در کلامش داشت، فکل وجود به نفسه و هویته یباین الاخر، اینجا جهت جامعه خارجی وجود نداره. زامن فرمایند که و اما توهم الجهت الجامعت الخارجیت بین انها الوجودات الخارجیه و اما توهم، این پاسخش فهو فاسدون سطر بعده، و اما توهم یک جهت جامع، اونم نه جامع فرضی بلکه جامع خارجی، بین انها وجودات خارجیه، لیکون الوجود العنوانی فانیان فیها، تا اینکه اون وجود عنوانی فانی در اون جهت جامع باشه، و یکون الفرض و تقدیر متعلقا بها، و این فرض و تقدیر هم به این جهت جامع تعلق بگیره. بگیم فرض جهت جامع، جهت جامع خارجی، ما فرض حقیقت وجود کردیم، حالا او بگه فرض جهت جامع خارجی، فهو فاسد. از الوجود الحقیقی فی کل موجود به نفس هویته یباین وجودن آخر شخصا و تشخصه ذاتی. وجود در هر موجودی مباین با دیگریه، وجود در صلات مباینه با وجود در صومه، وجود در صوم مباینه در وجود. بحث حکمی که نمیخوایم بکنیم، بحث اینجاست که واقعا محقق اصفهانی مرز اعتبار و حکمت رو تحفظ کرده و این نسبت به نظر میرسه نسبت ناروایی است که ایشون خلط کرده. نه، چون که نه، ما داریم در امر تشریع فرض میکنیم، در تشریعات خب صوم وجوده، صوم غیر از وجوده صلات هست و امثال اینها، اون باید تحفظ بشه. از الوجود الحقیقی فی کل موجودن به نفس هویته یباین وجودن آخر شخصا، یباین شخصا و تشخصه ذاتی. یعنی هویت هر یک غیر از هویت دیگری است. خب اینجا ممکنه کسی اون بحث اشتراک معنوی وجود رو بگه و امثال اینها، که میفرماد بابا این اجنبی از محل کلامه و کون و وجود این مبتدا اجنبیان اما نحن فیه خبرشه. چه دقت زیبایی! و کون و وجود سنخن واحدا، این که وجود دارای سنخ واحد هست، او کون العالم کله به لحاظ الغاء الحدود و القیود واحدن شخصیا للبرهان المحقق فی محله، که باقا قاعده الواحد هم بساز و امثال اینها، این اجنبیان اما نحن فی. در تعلیق ایشون خوب فرموده، پاورقیه بر نهایت درایه فرموده، از فی حاضه الملاحظه، اگه اینجور ملاحظه کنی، لا صلات و لا غیرها لیکون متعلق طلب، ما نه صلات داریم نه صوم داریم تا اینکه متعلق طلب باشه، و لا یعقل فرض و صرف الوجود، صرف الوجود صرف الوجود حکمت نیست، صرف الوجود فن اصول هست، ولا یعقل فرض و صرف الوجود به الغاء الحدود فی الموجودات المحدوده به حدود ما هویه او حدود عدمیه. صرف الوجود در بحث تشریع در تشریعیات معقول نیست که ما الغاء کنیم حد موجود رو، ماهیت حد وجود هست، اونها رو الغاء کنیم به حدود ما هویه او حدود عدمیه. فلا یعقل صرف و صلات به حیث، صرف و صلات به این معنی به حیث یکون هنوکه وجود و صلات به حیث لا یشز عن وجود و صلاتن ففهم، صرف و صلاتی که واجد همه کمالات وجود صلات باشه، این عرضم به حضور شما این معقول نیست در بحث تشریع. حالا میخواین عرضم به حضور شما در بحث حکمت بحث کنید، امر دیگریه، ولی ما در بحث تشریع داریم بحث میکنیم، در بحث تشریع داریم بحث میکنیم. ازا صرف الوجود در بحث حکمت با صرف الوجود در فن اصول اینها و هم فرق داره. خب مطلبی که جلسه قبل تقدیم شد که این حقیقت وجود مقصود از او چیه، عرض شد که در گام نخست ممکنه با سه احتمال مواجه باشیم. یکی همون بحث اشتراک معنوی وجود رو بگیریم، یکی بحث جهت جامعه خارجیه رو بگیریم و دیگر الزم به حضور شما بحث فرض رو بگیریم، بگیم این حقیقت وجود این فرضیه، یک امر فرضیه. به نظر میرسه که ایشون در اینجا ناظر به همون فرضه، یک امر فرضیه، این حقیقت وجود المعرا فرضه، مولا فرض کرده، فرض تعریه شده، این معرا تعریه در وعای فرض صورت پذیرفته. نه اینکه اون حقیقت وجود بخواد مثلا اون صرف الوجود باشه یا بحثای اشتراک معنوی وجود در حکمت و اینها باشه یا اون جهت جامعه باشه. جهت جامعه نیست، خوبشون صریحا اومد نفی کرد، فرمود و اما توهم و جهت جامعه خارجیه، چه اینکه بحث صرف الوجود حکمی و اون اشتراک معنوی رو هم اینجا ایشون اومد نفی کرد. این تعبیری که ایشون نسبت به صرف الوجود در حکمت داشتن به الغاء الحدود به نظر میرسه با نفی اشتراک معنوی هم باشه. یعنی ما در فن اصول وجودات رو به نحو مشترک لفظی میبینیم نه مشترک معنوی. این برداشت میشه از کلام ایشون کرد، حالا این برداشت بشه یا نه، این حقیقت وجود المعرا که آورده این فرضه. یکی دو تا شاهد میشه ذکر کرد و اون این هستش که خود اون جهت جامعه، جهت جامعه خارجی، اگر حقیقت وجود اون جهت جامعه، حقیقت وجود رو اون اشتراک معنوی بگیریم، خب اون همون جهت جامعه خارجی میشه، این همون میشه، فرقی نداره. مشترک معنوی بگیریم، خب تمام حقیقت یک هویت همین وجود او هست، اینا همه یک چیزه، این همون جهت جامعه خارجی میشه. ازا میشه حتی به اون هم رجوع کنه و نفی جهت جامعه خارجی همون نفی اشتراک معنوی باشه. این از این. در سطر یک صفحه 259 هم فرمود المعرا فی ذاته به حسب الفرض و تقدیر. اینجا دیگه خیلی روشن که بابا این تعریه به حسب فرض و تقدیر هست، پس تعریه به حسب فرض و تقدیر، این عبارت ظهور خیلی روشنی داره. چه اینکه خود ایشون هم در بحوث یعنی الاصول علی نهج الحدیث اونجا هم همینطور، اونجا دارن که و اما 3-4 سطر آخر 4-5 سطر آخر صفحه 104 اونجا دارن و اما اذا تعلق تعلق الامر بالوجود الفرضی فلا یرد محذور فانه للمولا فرض الوجود المضاف الی الطبیعی لا بشرط من حیث مطابقاته التي تخرج من حد الفرض و تقدیر الى حد الفعلیت و تحقیق و هو المراد به صرف الوجود کلما اطلق فی فن الاصول. اون وجود لا بشرط ببینه من حیث مطابقاته و الا فصرف الوجود الذي لا يشذ عنه وجودون که و هو المراد فی فن الحکمه فلا یعقل فی الماهیات المحدوده و فرضو فرض امر محال و لیست، که اگه اینم باشه و لیست نتیجته امتصال بكل فرد منه فی الخارج. بله هی اگه میخواین امتصال به کل فرد منه فی الخارج داشته باشین، نتیجه تو تعلق الامر به وجود لاغ شرط هست. این هم از این مطلب. بنابراین این حقیقت وجود میشه فرض، نه حقیقت وجود اینو بهش لباس خارجیت بدید. اون وجود به همون جهت جامعه خارجیه میکنه، چون بنابر اشتراک معنوی تمام حقیقت اینجا با تمام حقیقت در اونجا یکیه. بله فقط تشکیکی اگر شدیم ما به اشتراک اینه، ما به امتیازه. این هم از این مطلب. خب یک پاورقی از ایشون موند و اون این هست که اینجا که فرمود فلا حاجت الى اطلاق لحاظی فی الوجود، اینجا بیان میکنه، می‌فرماید که بله اگر ما متعلق طلب رو حالا با قطع نظر از محظور طلب و حاصل و اینها، اگه وجود محقق یا وجود عنوانی فانی در وجود محقق بگیریم، اینجا خاصیت اطلاق چیه؟ فقط نفی اون لوازم هست، خصوصیت لوازمه، چون اون وجود محقق خودش تعین ذاتی داره، یک حسه متعینه هست. خب برای احراز اون حسه متعینه که نیاز به اطلاق و تغییر نداریم، اون حسه متعینه هست. مثل اینکه زید به محمد زید، اگه فرمود اکرم زیدن به محمد زید که دیگه اطلاق معنا نداره. اینجا هم همینطور، اگر حکم رفت هم تعلق گرفت وجود عنوانی فانی در وجود محقق، و وجود محقق یک امر متعینه فی نفسه هست، دارای تعینه، لذا اطلاق نسبت به اون معنا نداره مگر به لحاظ بفرمایید لوازمش. لذا بفرمایید بیانه ان متعلق طلب لوکان، این لوکان حالا با قطع نظر از محظور طلب الحاصل، بیانه ان متعلق طلب لوکان الموجود المحقق او ما هو فان فی، که وجود عنوانی فانی در وجود محقق باشه و از اون محظور طلب الحاصل هم قمز این کنیم، لم یجد الاطلاق الا فی عدم دخل ما هو لازم الوجود المحقق. فقط اطلاق به ما میگه که اون لوازم وجود لازمه اون وجود محقق متعین اون دخیل نیست، و الا با قطع نظر این بس برای خود اون وجود محقق که نیاز به اطلاق نداریم، چون تعین ذاتی داره دیگه، چیزی که متعین به ذات هست اطلاق و تغییر معنا نداره، و الا غمزه این کنی نسبت به لازمه وجود محقق فالموجود المحقق لتعین ذاتی من بین سائر الوجودات لا یتعدا حکمه الى غیره. تعین ذاتی داره دیگه موجود، شما فرض کردید که امر اومده رو موجود محقق، خب تعین ذاتی داره، لا یتعدا حکم و لایده به خلاف فرض وجود. اما اگه فرض وجود باشه، خب فرض وجود اینجا نه، اینجا پای اون اطلاق ذاتی میاد وسط. حالا وجود وجود خاص هست یا وجود معرا از خصوصیت حساس هست، اینجا اون اطلاق ذاتی به درد میخوره. به خلاف فرض وجود که در فرض وجود ما هنوز تعین ذاتی رو نداریم، اطلاق به درد میخوره برای نفی تعین. بگه بله تعین این وجود خاص دخیل در مطلوب نیست، تعین اون وجود خاص دخیل در مطلوب نیست و هاکذا، چه اینکه لوازم وجود هم میدانیم دخیل در مطلوب نیست. به خلاف فرض وجود بود که اینجا تعین ذاتی وجود نداره پس اطلاق ذاتی جای داره. فانه اذا لوحظ نفسه، وقتی که خود وجود ملاحظه شد و فرض شد که لوحظ نفسه یعنی چی؟ یعنی من دون خصوصیت، این من دون خصوصیت یعنی خصوصیتی که در ذوات حسس اون وجود هست، وجود خاص صلات در حمام، وجود خاص صلات در مسجد، وجود خاص صلات در منزل و همینطور، فانه اذا لوحظ نفسه من دون خصوصیتن کان قابلا لاخراجه من حد الفرزه الى الفعلیه به ایت خصوصیت کنه، به هر خصوصیت وجودیه، چه اینکه به هر لوازم وجود که باشه. پس اینجا جای اطلاق هست. حالا ایشون یک استدراکی دارن، میفرمان این اطلاقی که گفتیم، که گفتیم به خلاف فرض الوجود که اینجا جای اطلاق هست، باز تکرار کنیم همونطور که در سطر آخره 258 داشتیم، نسبت به لوازم وجود نیست. میفرمان نه، انما یحتاج و یا یحتاج الى الاطلاق، نیاز به اطلاق داریم اگر بگیم متعلق طلب فرض وجوده، اما لا من حیث رفع القیود، نه برای رفع قیود. این قیود همون لوازم وجود هست. در همون 258 سه سطر مونده به پایان صفحه فرمود و الوجود المفروض یمکن ان یکون حقیقت الوجود المعر عن جمیع اللوازم و القیود. اینجا قیود در 259 همون قیوده، اونو گفتیم که لا حاجت الى اطلاق لحاظی، اونو بذار کنار. بل من حیث از این نظر که خب مولا وجودی رو اراده کرده، اهمال ثبوتی که مستحیله، پس مولا اون وجودش رو با یکی از این تعینات اراده کرده. تعینات منحصر در ستاست، یا تعین به شرط شیئیت، یا تعین به شرط لاییت، یا تعین لا به شرطیت. در همه این تعینات خب میگیم اون تغییر وجود داره، ولی کلام رو، اطلاق کلام رو محمول بر اون تعینی میدونیم که نیازمند به بیان زائد نباشه. بحثاش تو اصالت النفسیه و العینیه، اصالت التعینیه، امثال اینها بود که این فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی است در حاشیه مکاسب ایشون، جای دیگه مراجعه بفرمایید، که گاهی میدونیم مولا اون طبیعت اصلقه رو اراده نکرده، یا اصلا معقول نیست یا متصور نیست، یا میدونیم اراده نکرده. به هر تقدیر یکی از این تعینات رو، حالا به تعبیر بنده یکی از این حساس رو اراده کرده. اطلاق کلام مسوق برای اون تعینی است که نیازمند بیان زائد نباشه. فرماید که بل من حیث انه لا یعقل الاحمال فلا بد من ان یکون المطلوب، که همون فرض الوجود هست، متعینا به عهد تعینات الثلاثه من البشرط شیئیه او بشرط لائیه او لا بشرطیه، فیجب ان یلاحظ یا یلاحظ الوجود المفروض لا بشرط. این فیجب بری بر اساس اطلاق، فیجب به مقتضی الاطلاق ان یلاحظ الوجود المفروض لا بشرط من حیث و، حالا لا بشرط از چه حیث؟ من حیث و ذوات الحسس الخاصه، ذوات الحسس خاصه یعنی همون وجودات خاصه، وجود داره حسس هست که گفتیم اینجا اطلاق لحاظی نیست، اطلاق ذاتیه. و من حیث و لوازم حل فردیه، از حیث لوازم فردیه. خب این من حیث و لوازم فردیه خودشون داره، فتدبر جیدم، من حیث و لوازم فردیه نیازمند به اطلاق نیست، چون فرمود فلا حاجت الى اطلاق. ولی اگه اطلاق جاری کرد، اطلاق رو نسبت به او هم میتونیم جاری کنیم. نکتش همون بود که تقدیم شد، بگیم گرچه این لوازم فردیت لوازم فرد بودن اون ذوات احساس خاصه، ضمیرم به ذوات احساس خاصه میخوام، گرچه اونها خارج از اما یقوم به الغرض هست، ولی چون ذهن عرف متعارف با این لوازم سر و کار داره، نه اون وجود، وجود خاص حقیقت وجود نمیبینه، او رو میبینه، لوازم وجود رو میبینه، لذا مولا در محاوره خودش که تخاطبش با عرف هم یک محاوره عرفی هست، بر اساس عرف یک محاوره دیگری نداره، بگیم که کلامش دارای اطلاق و تغییر هم باشه. فتدبر جیدا، این هم از این مطلب. خب این تعلیقه مبارکه 130 با دو حاشیه ایشون که الحمدلله به پایان رسید، و ما تعلیقه 131 که انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.